بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. ایام هفته وحدت بود و فرصتی برای اینکه همه طوایف مسلمین ارتباط بیشتری با همدیگه پیدا کنند و در مقابل دشمنانشون با هم اتحاد و اتفاق بیشتری داشته باشند. ما خدا را بر این نعمت شکر میکنیم که برکت جمهوری اسلامی چنین شرایطی فراهم شد. بسیاری از دشمنی ها که ناشی از تعصبات کور هست از میان برادران مسلمان یا برداشته شد یا بسیار تخفیف پیدا کرد. با اینکه بیش از 30 سالگی این مسئله مطرح شده و هر سال مراسمی به این مناسبت برگزار میشه، سخنرانی های ایراد میشه، مقالاتی نوشته میشه، ولی هنوز هم باز راجع به این مفهوم وحدت اسلامی کمابیش ابهام هایی وجود داره. بعضی افرادی که خیلی دور از باغ هستن خیال میکنن منظور از وحدت اینه که همه طوایف مسلمان یکی بشن، یعنی همه اعتقادات یکی بشه، مذاهب کلامی، مذاهب فقهی. گاهی هم از روی سادگی و اینا میگن خوبه از هر طایفه‌ای چند نفر عالم جمع بشن دور هم و اختلافاتشون رو حل کنند و یک مذهب اعلام کنند. ولی غافل از این که مسائل فکری و نظری مخصوصا اون چه جنبه تاریخی داریم، 14 قرن ازش گذشته، اسناد و مدارکش بسیاری از اونها زیر و رو شده، حتی دیده شده گاهی یک کتاب چند جور چاپ شده، در یک چاپ یک سایی ازش حذف کردن، یک سایی اضافه کردن. انتظار این که همه طوایف مسلمین یه جور فکر کنند، یه جور معتقد باشند، در عمل از یک فتوا تقلید کنند خیلی دور از واقعیت. مخصوصا که وقتی آدم نگاه بکنه زمان خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، زمان خود پیغمبر اکرم سلام الله علیه و سلم، بین اصحاب خاصشون، نه حالا هر کسی مثلا زیارت کرده باشه پیغمبر رو یا امام رو بگین از اصحاب است، اصحاب کسی است که پیغمبر رو دیده باشه، نه، اونایی که معاشرت داشتن. بارها در جلسات درسشون شرکت کرده بودن، احادیث زیادی ازشون آموخته بود، بین خود این اصحاب خاص سر مسائل اعتقادی با هم اختلافات زیادی نشد. آقایون طلاب علا اکثرن از فضلا هستن اینجا، من در حضورشون نمیخوام زیره به کرمان ببره. ما در کتب رواییمون از جمله در بهار بابی داریم در باب اعتقادات، در باب توحید، که بین دو تا از اصحاب معروف امام صادق سلام الله علیه سر یک مسئله اعتقادی اختلاف بود، روایاتی به لحی این طرف یا به علیه اون طرف از امام رفت. مسئله این که فی ان الله لیس به جسم ولا صوره، در کتاب توحید ملاحظه بفرمایید یکی از بابای بهار اینه که خدا نه جسم است نه صورت. ما در ذیل این باب روایاتی نقل شده از هشامین دوتا از شاگردای برجسته امام صادق بوده، هشام ابن حکم معروف با هشام ابن سالم که از فقهای بزرگ بود، نقل شده که یکی از اینها گفته بود که خدا جسم است و یکی دیگه گفته بود نه خدا جسم نیست صورت است. و اون وقت به امام عرض کردن و ایشون فرمودن ان الله لیس بجسم ولا صورت. منظور اینه که اختلافات در فهم، حتی یک کلام که از یک گوینده صادر میشه دو تا شاگرد یه جور نمیفهمه. در زمان حضرت امام رضوان الله علیه ایشون سخنرانی میکردن، بعد سخنرانیشون یه عده میگفتن مقصودشون این بود، یک دیگه میگفت مقصودشون این بود، با اینش که کمتر در عالم کسی دیده شده که به واضحی امام حرف بزنه، دیگه هیچ احتیاجی به تفسیر و تأویل نداره حرفایی. در این حال فهم مردم مختلف، فهم آدم از یک ذهنیت های سوابق ذهنی نشأت میگیره، یه جوری میفهمه، اون یکی یه جور دیگه میفهمه. خواه نخواه اینا در افکار و عقاید انسان بعدن در رفتارشون اثر میگذاره. توقع این که همه این اختلافات برداشته بشه، همه یه جور بفهمن، همه یه جور عمل کنن، اگه امکان داشته باشه انشاءالله در زمان ظهور ولی هست. اما نمیدونم، من شک دارم که آیا این حد ممکنه که فهم ها هم یکی بشه، یا حتی کلامی که از امام زمان هم صادر میشه ممکنه در فهمش بینشون اختلاف بشه. طبیعت آدمی زاده، این جور پیشنهادها که بیان همه رأیشون رو یکی کنند، اعتقادشون یکی کنند و یه جور اسلام اعلام بشه در عالم، اینا خامی است. حالا اینه که آدمیزاد رو درست نمیشنسه، انسان رو درست نمیشنسیم بیجیگاش. علاوه بر حب و بغض ها و چیزهای دیگری که در اونام اثر میگذاره در فهمیات. پس منظور از وحدت این نیست که همه اعتقاداتشون، اعمالشون، رفتارشون، فتاواشون یکی بشه، این شدنی نیست. پس چی؟ این وحدت و اتحادی که مطرح میشه به قول ما طلبه ها مفهوم تشکیکی است، یعنی مفهوم ذو مراتب است. مراتبی ده. یه مرتبه ای از این وحدت هست برای همه لازمه قطعا رعایت کنیم، و الا به ضرر اسلام، هم به ضرر شیعه، هم به ضرر سنی تمام باید شد. نفعش را فقط دشمنان اسلام هستند، و اون اختلافاتی است که مایسه این میشه که مسلمان ها رو در روی هم قرار بگیرن و هم بدگویی کنن، دشمنی بینشون ایجاد بشه تا برسه به اینکه روی هم اسلحه بکشن. اون وحدتی که مانع از این جور اختلافات بشه، عملا به هم دیگه احترام بگذارن، هر کسی رو براش مرزی برایش قائل باشن که در حوزه کار خودش عقاید خودش رو داشته باشه، فقه خودش رو عمل بکنه، مناسک خودشون رو اونطوری که فتوای مرجعشون هست عمل بکنه. شبیه اختلافاتی که ما بین فتاوای مقلدین هست، یکی مقلد یه مرجعی هست، یکی مقلد مرجع دیگر هست. وقتی ما میگیم باید وحدت داشته باشن، یعنی باید همه مقلد یک مرجع بشن، اون میگه من مرجع تقلیدم اینجوری گفته، این بسیار شما مگه فتوای خودتون شبیه این را عرض میکنه. آدم بین مسلمان ها میگه آقا این طایفه، حالا این مذهب کلامی یا مذهب فقهی، عمدتاً چه معروف است اختلافات فقهی است. چهار مذهب معروف اهل سنت است که تابع چهار نفر از علمای بزرگشون هستند و به اسم اونها معروفند، شافعی و مالکی و حنفی و حنبلی. آدم اینجور تصور کنه که هر کدوم از اینا مقلد یه مرجعی هستن، مرجعشون گفته اینجور کار بکنید، مثلا شما نه اعمالتون رو طبق فتوای مرجع خودتون عمل کنید، ما هم طبق فتوای مرجع. وحدت در این مقام اقتضا میکنه که رفتار ما با سایر مسلمان ها جوری باشه که همدیگر را به رسمیت بشناسیم. اختلافاتی که در بعضی اعتقادات کلامی یا در بعضی از فتاوای فقهی هست، اینا باعث نشه که همدیگر را تکفیر کنیم. در مقابل این طرز فکر یک فکر شاذی هست که معروف یه عده امروز هم هستن در گوشه و کنار کشورهای عربی، البته عده قلیلی هست، معروفن تکفیری ها. اینا میگن فقط ما مسلمان واقعی هستیم، همه مسلمان های دیگه کافرن. تصریح هم میکنن خونشون هم حلال، زنشون هم را میشه تجاوز. بعضیشون در پاکستان هستن، گاهی میبینید حمله میکنن به دیگران، چه کارهایی انجام میدن. بعضیشون جایی دیگه در عراق توی جریانات اخیر آلت دست دشمنان اسلام شدن. اینا رو که بذارید کنار که یک طایفه بسیار اندکی هستن، همه مسلمانان دیگه اعتقادشون همین. سالها در کنار هم در یک کوچه در دو تا خونه متصل به هم، یکی شیعه یکی سنی زندگی کرد، با هم دوست برادر رفت آمد میکنند، هدیه برای هم دیگه میبرند، احترام میکنند به هم دیگه، کمک میکنند به هم دیگه، همونجور که امام صادق صلوات الله علیه دستور دادن که از مریضاشون عیادت کنید، تشییع جنازه شون برید، کمک خواستن از شما کمک کنید بهشون. حتی اونها بیمهری کردن شما تحمل. این مرتبه از وحدت معناش این است که به کلی اعتقادات همه یکی بشه، رفتارها یکی بشه، فتواها یکی بشه. این نه شدنی است و نه مطلوبه، ولی به این حد نباید قانع بود. آدم باید سعی کرد که بیشتر به هم نزدیک بشه، هرچی بشه اختلافات کمتر بشه، و سعی هم بشه اونایی که منصف هستند و صلاحیت بحث و اینها دارند در یک مجالس دوستانه‌ای صمیمانه‌ای با انصاف دور از تعصب بشینند، گفتگو کنند، بحث کنند. شاید در بسیاری از مسائل اعتقادی هم و مسائل فقهی هم اختلافاتشون برداشته بشه. خیلیش، حالا ما گفتیم همه شو نمیشه برداشت، اما نگفتیم که اصلا نمیشه برداشت. در طول سالیان درازی ما در قرنها آزمودیم بسیاری از اشخاص در اثر بحث‌های آزاد و منصفانه تغییر فکر دادن فراوانه. خب این مال این است که زمینه فکری مساعدی باشه، با انصاف دور از تعصب بیشتر مطالعه کنن، تحقیق کنن، فکر کنن. من یک بار در اینجا در همینجا نقل کردم مطلبی از مرحوم آیت الله العظمی بهجت رضوان الله علیه، باز هم المسک کلما کررته یتزفر. شاید بیش از 40 سال است. بله حتما، نشان نزدیک 50 ساله که من این حرف را توی درس جلسه درس از ایشون شنیده. فرمودن با سایر مسلمان ها اینجور برخورد نکنید که شما یک طرف جو ما یک طرف جو. حالا من نقل به معنا میکنم، خواستید بحث کنید اینجور نگید، از یه مسئله بحث کنید که از اول پذیرفتنش برای اونها خیلی سخته. خب خب اینجور بحث‌ها به جایی نمی‌رسه. ایشون فرمودند با سایر طوایف مسلمان‌ها بحث می‌خواد، می‌گه از اینجا شروع کنید که آقا شما چهار طایفه هستید، همه تون هم دیگر رو مسلمان میدونید، هیچ اشکالی هم ندارید، همه شما از چهار نفر از بزرگانی که تقریبا در یک عصر زندگی میکردن، اندکی حالا کم و زیاد 20 سال تفاوته، همه اینها یا مستقیما از امام جعفر صادق استفاده کردن یا مع الواسطه، بعضیاشون مثل مالک و مثل ابو حنیفه مستقیما از حضرت صادق استفاده کردن، شاگردی کردن، حدیث نقل کردن، به خود اهل سنت از بزرگانشون نقل کردن، که حتی از جناب ابو حنیفه نقل کردن که گفت لولا سنتان لهلک نعمان، اسم ابو حنیفه نعمان بود، گفت اگه اون دو سالی نبود که من شاگردی امام صادق کردم، اگه اون دو سال نبود هلاک شده بودم، یعنی منحرف میشدم. و این کلام که ما رأیت و افقه من جعفر ابن محمد، آقای بهشت می فرمودن بهشون بگید که آقا ما از کسی تقلید می کنیم که بزرگان شما یا مستقیما شاگرد او بودن یا مع الواسطه، احمد ابن حنبل با واسطه حدیث از امام صادق نقل کرده و شاگردیش. خب اگر تقلید از شاگرد جایز باشه، از استادش جایز نیست؟ با شهادت خود اونها که این استاد فقیه ترین مردم در زمان خودش بوده، خب شما چرا صحیح نمیدونید که ما از امام جعفر صادق تقلید کنیم؟ شما از مالک تقلید میکنید، بسیار. گروه دیگری از ابو حنیفه تقلید میکنند، بسیار. خب شما اجازه بدید ما هم از امام صادق تقلید کنیم. وحیی که نازل نشده که فقط از چهار نفر باید تقلید کرد، نه هیچ حدیثی نازل شده، نه هیچ آیه ای دلالت داره که همه تقلیدها باید به چهار نفر منتهی بشه، هم چیزی نیست. خب حالا چهار نفر پنج نفر میشه، چه دلیلی داریم که از یک کسی دیگری که استاد اینها بوده نمیشه تقلید؟ ایشون میفرمان این مطلبی است که هیچ آدم منصفی نمیتونه نفی کنه. و بعد مثال میزدم به مرحوم شیخ محمود شلتوت و این تعبیر رو من از ایشون شنیدم، البته اون وقت هم که شنیدم خودم هم تعجب کردم. ایشون فرمودن مرحوم شیخ محمود شلتوت یه مرتبه از تشیع را داشت. ایشون فتوا داد به این که تقلید از امام جعفر صادق صحیح است. و بعضی از احکام قانونی زمان ایشون طبق فتوای امام صادق تصویب شد. من جمله در طلاق در مصر در اون زمان احکام طلاق را طبق فتوای شیعه رسمیت داده. از این راه وارد بشید، وقتی اونا ما هم را مثل خودشون دیدن، شما یک گروه ما هم یک گروه، هم اختلاف در مرجعیتمون هست، این باعث میشه که ارتباط نزدیکتر بشه، با هم بیشتر تماس داشته باشن، کتابهای ما هم را بخونن. اونا الان کتابهای ما برای اونا قاچاقه، مخصوصا در عربستان سعودی و بعضی کشورهای دیگه، مطالعهش ممنوعه، خرید فروشش اشکال داره، اما وقتی رسمیت پیدا کنه همینطور که ما کتابای اونا رو میخوانیم، اونا هم کتابای ما رو میخوانیم، وقتی خوندن کتابای ما بسیاری از اختلافات حل میشه. به این بهترین راه هست برای ایجاد وحدت بین مسلمان ها. اینا برای ما آقای بهجت میفرموندن قریب 50 سال پیش، حالا من تاریخ دقیقا یادم نیست، از قرائن که در کجا در چه جلسه ای تو منزلشون که ما میرفتیم عصر در سفیر قبل از درسی همچه به طالبی رو گاهی میفهمید. پس منظور از وحدتی که حد نصاب وحدتی حتما همه باید رعایت کنند، اون است که ما کاری نکنیم که ایجاد دشمنی بین هم دیگه بشه. فتاوای هر کسی برای خودش معتبر، پیش خودش عمل کنه. اما اون چه در مرعا و منظر دیگران هست کاری نکنیم که دیگران آزرده بشن، موجب دشمنی بشه، کینه ما رو به دل بگیره یا ما کینه اونا رو به دل بگیریم. البته گروه اندکی هستن که خورده شیشه دارن، ما در شیعه هم پیدا میشیم، میگه حالا هر که شیعه هست دیگه کامل عیاره. خیلی کسا از شیعه ها پیدا میشن که بعضیشون از شاید بعضی از تسنن بدتر میشن، مگه شاه شیعه نبود؟ مگه رؤسای ساواک و کسایی که حمله میکردن به مسلمان ها مؤمنین و متدینین و علما رو توی زندان ها شکنجه میکردن، اینا شیعه نبودن؟ میگه هر که اسم شیعه شد دیگه کارش تمام، درسته؟ با اسم که کاری پیرست. در بین سنی هم کسانی هستن اسمشون سنیه، به خود اون آقای تیجانی میگن اهل سنت واقعی ما هستیم، شیعه اهل سنت واقعی. سنت یعنی رویش پیغمبر اکرم. ما میگم معتقدیم درست به طور کامل رویش پیغمبر عملی. به هر حال هم در بین اونای افراد نادرستی خورده شیشه دارن وجود داره، هم در بین ما هست. اینا باعث این نشه که شیعه و سنی رویا روی هم قرار بگیرن، خدای نکرده کار برسه به جایی که دشمنان کینه‌توزی کنند، فتنه انگیزی کنند و این موجب جنگ‌های داخلی بین شیعه و سنی بشه، چیزی که نمونش رو گاهی در متاسفانه کشور پاکستان ملاحظه می‌فرمایید. این حد از وحدت رعایتش واجب است، مخصوصا با فرمایش مقام معظم رهبری که فتوای صریح دادن که به مقدسات سایر طوایف نباید بدگویی کنید، تحریم کرده. این حد نصاب، اما نباید به این حد اکتفا کرد. دو تا دوست هم وقتی اختلاف نظری داشته باشن سعی میکنن اختلافشون رو کم کنن، حل کنن. راه این که به وحدت حقیقی نزدیک بشیم، یعنی اعتقاداتمون بیشتر به هم نزدیک بشه، فتاوامون بیشتر به هم نزدیک بشه، اینه که در یک فضاهای سالمی به بحث و مطالعه و تحقیق بپرسیم. این هم مثل طلبه هایی که با هم مباحثه می کنند، آخر هم بالاخره هر کسی فتوای خودش رو عمل می کنه. مراجعی هستن خیلی هاشون هم مباحثه بودن، هم شاگرده بودن، شاگرده یه استاده، یکی فتواش اینه، یکی فتواش یه جور دیگه است. ولی خب دوستانه می شینند با هم بحث می کنند، گفتگو می کنند، آخرش هم هرچی حجت بین خودشون و خدایش خودشون هست عمل می کنند. سعی در این که افکار به هم نزدیک بشه، این منافات با اون وحدت نداری، بلکه این مکمل اون وحدت. برای اینکه ما بیشتر مسلمان ها به هم نزدیک بشه، اختلافاتمون کمتر بشه، باید سعی کنیم هم حقایق اعتقادی را، هم حقایق کلامی را و هم حقایق فقهی را سعی کنیم هرچه بیشتر با هم نزدیکتر بشیم، کمتر با اختلاف داشته باشیم با هم. نقل میکنند، حالا اونایی که بررسی کردن، من خودم شخصا تحقیق نکردم، اختلاف فقهی گاهی بین دو تا مذهب اهل سنت بیش از اختلاف بین یه مذهب اهل سنت و شیعه است. اختلاف شیعه با یکی از مذاهب اهل سنت در مسائل فقهی کمتر از اختلافی است که دو تا مذهب اهل سنت با هم دیگه دارن. خب این نباید باعث میشه که با هم دشمنی کنیم، ولی بهترینه که سعی کنیم نزدیک بشیم. این است که از زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه یک نهادی ایجاد شد به نام دارالتقریب. از طرف مرحوم آیت الله بروجردی یکی از علمای قومی، مرحوم آش محمد تقی قومی معروف، ایشون از قم رفتن در مصر، اونجا ساکن شدن. سالها اصلا خانه و زندگیش ایشون بود، خانوادش هم بود نیست. چند تا از علمای الازهر هم از مذاهب مختلف اینا با هم جلساتی داشتن و این مجله به نام رسالت و تقریب منتشر میکردن مقالاتی از شیعه، از مالکی، شافعی، همه اینا داشت، مسائل اختلافی هم که هر کسی نظر خودش رو بیم، مثل خیلی از مسائل مجلات پژوهشی هست که صاحب نظران هر کسی نظر خودش رو میاد مطرح میکنی. بعد مدتی که روابط مصر و ایران تیره شد زمان شاه، این روابط این داره تقریب تعطیل شد دیگه. از ثمرات اون داره تقریب این بود که بعضی از کتاب‌های شیعه را در مصر چاپ کردند، از جمله تفسیر مجموع البیان شیعه را در مصر چاپ کردند، در یک کشور سنی خودشون ابتداعا اقدام کردن به چاپش، و همینطور بعضی کتاب‌های فقهی شیعه را، کتاب مختصر نافع را در مصر محقق علی در مصر چاپ کرده، به عنوان یه متن فقهی در دانشگاه ها، در دانشگاه های حقوق و فقهیشون ازش استفاده میکنه. این روابط اینقدر روابط سالمی پیش میرفت، ولی خب دشمنان نگذاشتن، این مدتی تعطیل شد تا بعد از انقلاب ما با فرمان مقام معظم رهبری. حالا من درست یادم نیست که اول فرمان حضرت امام بود یا اینکه به عنوان ریاست جمهوری ایشون دستور دادن، اینو من درست حافظم ضعیفه، تأکیدی نداره. به هر حال مجمعی درست شد به نام مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه، اون اسمش دارالتقریب بود، با یک اساسنامه‌ای که در مصر ثبت شده. این به عنوان یک نهادی در ایران، اما نهادی جهانی به نام مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه، که چندی پیش یک همایش بزرگی بود، از کشورهای مختلف اسلامی جمع شده بودند، مسائل زیادی مطرح کردند، و اینا از برکات اونها هست، هم از علمای اهل سنت اینا چیزایی نقل میکنند، بحث میکنند، هم از علمای شیعه دیگران بحث میکنند. راه هاییست که اختلافات کمتر بشه. اسمش هم تقریبه، تقریب یعنی نزدیک کردن، معناش این نیست که اصلا اختلافات به کلی برداشته بشه، چون از کارمون عملی نیست، اما میشه سعی کرد نزدیک بشه به هم، اختلافات کمتر بشه. به نظر ما یکی از راه ها همین است که بحث های سالمی، اون جایی که مربوط به بحث های عقلی است در بعضی مذاهب کلامی، خب با شیوه خودش، با متد خودش، با متد کلامی بحث بشه. اونایی که بحث فقهی است با متد فقهی، اونایی که بحث تاریخی است با متد تاریخی. متد تاریخی یعنی بررسی اسنادی که از گذشته مونده، که این اسناد بررسی بشه، از نظر سند اعتبار داشته باشه، بعد درباره محتوا و مفهوم و معناش با هم بیشتر بحث کنند که یعنی چی. این متد تحقیق در مسائل تاریخی است. اینا رو هم عرض کردم برای این که یک سالی هست، حالا من باز یادم نیست از کی ما شروع کردیم بحث درباره خطبه از زهرا سلام الله علیها را. یکی از فوایدش میتونه این باشه، ما دشمنی با کسی نداریم، یک سند تاریخی است که مدت‌ها روش کار کردن علمای بزرگی، کسانی محققینی، و بعد این سند رو ثبت کردن. سال گذشته بود این سند، دو سال قبل بود که این خطبه ایست که از زهرا سلام الله علیها ایراد کردن. شاید بیشترین بخش این خطبه در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده است، به طور پراکنده تیکه‌ای از این خطبه ابن ابی الحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه، هم بخش های عظیمی. حالا من بررسی نکردم ببینم مجموعش کل این خطبه را تشکیل میده یا چیزی ازش هم هست که مثلا تو روایات ما بیشتر باشی. بسیاری قسمت های حساسی از این خطبه را ابن عبدالعظیم نقل کرده، از استادهای خودش با سندی که ایشون معتبر میدونه و ازش استفاده میکنه در جای دیگه، و گاهی مطالبی رو ایشون اونجا نوشته که واقعا نشانه انصاف این مرد بزرگی، با اینکه خودش سنیست. اولش هم در اول کتابش هم معروفه که میگه خدا رو ستایش میکنم که مفضول را بر فاضل مقدم داشت، یعنی تصریح میکنه به اینکه علی افضل بود از دیگران، ولی خب اراده خدا این بود که اونها پیش بیفتند و این اعتقادش بود. در ذیل همین خطبه مطالبی را از اساتیدش نقل میکنه که واقعا باید انصاف خودش و استادش رو تحسین کرد. بحث درباره این خطبه و تحقیق و اینها وقتی بیشتر اهمیتش برای ما روشن میشه که متاسفانه ما شیعه ها علی رغم عشق وافری که به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، بسیاری ما از ما از اصل این داستان درست اطلاع نداریم که مسئله فدک چی بود، بالاخره چه جور مطرح شد، چرا مطرح شد، ادعای از زهرا چی بود، چه بحث های اتفاق افتاد. اکثریت ما، من بپرسم آقایونی که کاملا این جریان ها میدونن دستشون بلند کنم ببینیم چند نفرن، نمیدونم چند نفر جواب مثبت بده با اینکه قوم اهل فضل هست. وقتی ما یه همچو سندی اونم از حضرت زهرا در فاصله دو ماه و چند روز بعد از وفات پیغمبر، همه حیات اجتماعی سیاسی مستقل ایشون رو همین چند ماه تشکیل میدهیم و همه حرفایی که از ایشون نقل شده و اینا همه که از برات مبالغه است، بیشتر مطالبی که نقل شده در چندین جلسه و اینا مال همین چند روز. ما یه همچون اسنادی با اینکه در کتب اهل سنت اومده، اونا بحث کردن، شرح کردن، در اطرافش شبهاتی مطرح شده، جواب دادن، تحقیق، خود ما درست ندونیم از این جریان چی. این نکته دیگه هم رو عرض بکنم، اگه خدا حیاتی داد انشاءالله از جلسه بعد به مطر میپردازیم. ما وقتی میگیم راه نزدیک شدن و راه تحقیق این است که آدم بحث بکنه با دیگران، این گفتنش آسونه اما عمل کردنش آدابی میطلبه، روش هایی میطلبه. خود قرآن کریم به ما یاد داده که با کسانی که اختلاف نظر دارید وقتی بحث میکنید چگونه بحث کنید. باز متاسفانه ما با این همه انسی که با قرآن داریم و این همه جلسات قرآن و حفظ قرآن و درس قرآن و مفاهیم و تجوید و قرائت و این حرفا داریم، باز لازمترین مسائلی که باید در زندگی اجتماعیمون از قرآن یاد بگیریم یاد نمیگیریم. قرآن به ما یاد میده که وقتی با مخالفینتون میخواد بحث کنید، این روش اقلایی است، غیر از این راهی ندارید. وقتی میخواد بحث کنید اول بحث از اینجا شروع کنید، نگید آقا من حرفم درسته تو حرفت باطلی. ما دو نفر هستیم، ما هم اختلاف نظری داریم، ممکنه من درست بگم شما اشتباه کنید، ممکنه شما درست بگید من اشتباه کنم. بشینیم دنبال دلیل واقعی بگردیم ببینیم حرف کدوممون درست. میدونید قرآن کجا اینو یاد داده؟ میفرماید و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. با مشرکین بحث میکنید، دشمنان خونیتون، بحث که میکنید بگید یا ما درست میگیم یا شما، یا ما بر حقیم یا شما، بیایید با هم صحبت کنیم ببینیم کدوم است. و انا او ایاک، یا ما یا شما، لعلا هدن بر هدایتی او فی ظلال مبین. یعنی فرض در این فضا این است که هیچ کدوم معلوم نیست کی حق داره کی باطل. این شبیه اون شک دستوری است که دکارت میگه، میگه فیلسوف باید در اول کار باید در همه چیز شک کنه، میگه هیچ چیز برای ما یقینی نیست تا بگرده دنبال دلیل واقعی، دلیل قرص پیدا کنه و اعتقاداتشو بر اساس دلایل قرص و محکم مبتنی کنه. اینا میگن شک دستوری. عین این کار در بحث‌های دینی هم باید همین کاره که باید با طرف نمیگم آقا من درست میگم شما اهل گمراهی هستید بیا برات ثابت کنم، نه، بگید ما دوتا با هم اختلاف نظر داریم. بیایید با هم صحبت کنیم ببینید حرف من درست داره یا حرف شما. اگه حرف من درست داره شما قبول، اگه حرف شما درست داره من قبول میکنم، ما دنبال حق. این شیوه اول در شروع بحث. بعد شروع شد در مرحله بعد، سعی کنین مشترکات رو اول مطرح کنین. باز این یه اصل روانشناختی است که وقتی با یک کسی شما صحبت میکنین، اگر از اول شروع کنید اختلافاتتون رو با هم حل کنید، میخواد دو نفر هستن با هم اختلاف دارن، میخواد آشتیشون بدید، اول بگید بله شما اونجا اشتباه کردی اونجا اشتباه کردی، بلا اول مسائل خلافیش رو نهار کنید، این بحث به جایی نمیرسه. اما اگر از اول از شما اینجا شروع کنید، شما هر دو برادرید، هر دو مسلمانید، هر دو عاقلید، هر دو اهل ایرانید، هر دو اهل یک کشورید، هر دو یه مذهبید، مشترکات رو اول بگید، محبت نسبت به یک دیگر رو نسبت به هم جلب کنید، بعد آرام آرام شروع کنید به الاحون و فالاحون، الاسهل و فالاسهل. اول چیزایی رو مطرح کنید که زودتر قابل حل باشید، یکی یکی تدریج آن رو تا ببینید بحث کجا پیش میره. توان شما در بحث چه اندازه باشه، آمادگی طرف برای قبول چه اندازه باشه، خب این یک طرفش 50%ش در اختیار ماست، اون طرف هم باید این آمادگی رو داشته باشه دیگه. اگه آمادگی نداشته باشه خب بس باز به جای نمیرسه. اما اگه طرفین اهل انصاف باشن و به این شیوه بحث بکنن و اول روی مشترکات میگه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، خب اون وقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدن که اون وقت بحث شیعه و سنی نبود، اون وقت بحث بین اهل توحید و اهل شرک بود، بعدم اهل اسلام با یهود و نصارا. مشرکین خیلی اهل بحث نبودن، میگن نا وجدنا آباءنا علی امت و نا علی آثار مقتد، چرا اینا رو پرستش میکنن؟ پدرانم اونجور میکردن، دلیل و برهانی نداشتن. بت پرستی که دلیل نداره، اون فقط همین تقلیده از گذشتگان. اما یهود و نصارا اینا علمایی بودن و اصلا در خود حجاز بین عربا و بین مشرکین هم مورد احترام بودن که اینا عالمن، اونا امی بودن بی سواد بودن، اینا عالمانی بودن که اهل مشق و قلم و کاغذ بودن. اهل کتاب هم میگن گاهی بعضی گفتن به خاطر همینه که اینا با سواد بودن و اهل قلم و کاغذ بودن، ولی البته احتمال قوی ترش که اهل کتاب یعنی اهل کتاب آسمانی. به هر حال عمده بحث هایی که واقع می شد با علمای یهود و نصارا بود. قرآن می فرماید با اینا که بحث می کنید نیایید یه جدالی بی فایده ای رو بکنید که به جایی نرسه، از یه جایی شروع کنید که قابل قبول باشه، زمینه بحث و پیشرفت در بحث رو فراهم کنه. بگید آقایون ما هر دو خدا را قبول داریم و معتقدیم خدا چیزهایی برای بندگانش نازل کرده، ما معتقدیم یه چیزهایی خدا بر پیغمبران شما نازل کرده، همش را قبول داریم بر سر و چشم ما، هم به تورات ایمان داریم، هم به انجیل ایمان داریم، هم به حضرت موسی، هم به حضرت عیسی و همه اینا احترام میزنیم، لا نفرق بین احد منهم، همه اینا رو سر و چشم ما. اما شما همه دیگر را قبول دارید، این یکی آخری را قبول نکردید. بیاد با هم صحبت کنیم، اگر این هم مثل اونا پیغمبر است و از طرف خداست، خب شما هم قبول کنید، مثل که ما اون پیغمبران پیشین را با اینکه مبعوث به بنی اسرائیل بودند و اقوام دیگه بودند ولی برای ما فرقی نداشت، وقتی فهمیدیم حق هستن پذیرفتیم. حالا بیاید با هم بحث بکنیم ببینید اگر ثابت شد که اینم از طرف خداست مثل اونا پیغمبر خداست، خب شما بپذیرید، بحث اینجوری شروع کنید. میگه تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، به سنی ها نمیگه تعالوا الی کلمة سواء، من اون که سنی و شیعی نبود، به یهود و نصارا میگه، میگه ما سخن مشترک داریم، بیاید روی این مشترکات تکیه کنیم. الله نعبد الا الله
ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اصل را بریم بگذاریم که خدای یگانه را باید پرستید، هر چی او میگه باید اطاعت کرد، نه حرفای دیگران. همینجا زمینه را فراهم میکنه برای بحثا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این لازمه توحیده، اما اونا این لازمه را توجه بهش نداشته. میگفتن خدای یگانه است، هر چی او میگه باید پذیرو، اما به نوعی شرک مبتلا میشدن. بعدش هم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، بزرگانشون براشون کلامشون مثل کلام خدا اعتبار داشت، بیچونه چرا حرفای اونا را قبول میکردن. قرآن میگه بیاد شروع کنید از اینجا، بگید ما یه خدا داریم میپرستیم، همه ما موحد هستیم، بگید به این لوازمش ملتزم باشیم، یه خدا رو بپرست، چیز دیگه در کنارش زمیمه نکنیم به خدا. یاد میده برای بحث کردن ما مخالفین، نیایید از این چیزای خلافی که کمال اختلاف رو به این برهم دارید اول اونا رو مطرح کنید، اون که به جایی نمیرسید. اگه میخواد حل بشه مسئله، بحث رو از جایی شروع کنید که مورد اتفاقتون هست، طرفین قبول دارید، روی اینا تکیه کنید، بعد آرام آرام برید پیش ببینید تا کجا میرسید، هر اندازه شرایط اقتضا کنه و طرفین بتونید با هم تفاهم کنید. خب وقتی بین یهود و نصارا باید اینجوری بحث کرد، ما وقتی با برادران اهل سنت بخوایم بحث کنیم باید بیایم سر یه مسئله ای که شدیدترین مسائل اختلافی ما هست از اونجا شروع کنیم؟ خب به جایی نمیرسیم. برسدم راه را خیلی طولانی میکنه. راه ها آسان ترش اینه که بیاییم مشترکات مطرح کنیم. میگم آقا شما اهل بیت را دوست دارید یا ندارید؟ من باور نمی کنم در بین 1.5 میلیارد مسلمان عالم 1 میلیون آدم پیدا بشه، آدم عاقلی که بگه من اهل بیت پیغمبر رو دوست دارم. هر چی دیدم من از اهل سنت که زیاد، در حدود 40 کشور دنیا من رفتم، در هر کشوری هم با اهل سنت اونجا هم ارتباط داشته، یک نفر را ندیدم که نسبت به اهل بیت بی احترامی بکنه. بعضی هاشون عاشقانه حرف می زدن، حرف می زدن از اهل بیت، عشق از چشمشون جاری می شود، عشق شوق. یک بار دیگه این کلام را از مرحوم ماموسا شیخ الاسلام نقل کردم، بازم نقل کنم باعث آمرزش اون بزرگوار بشه. به خاطر همین حرفاش هم شهیدش کردن. به خود من میگفت صاف اشهد الله، این کلامی است که ایشون به من گفت. گفت اگر کسی به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کنه من او را کافر میدونم. یا عالم سنی نمیگه به ائمه شما، گفت که کسی به حضرت زهرا جسارت کنه من او را کافر. خب همه اینجور نیستن که واقعا دشمن اهل بیت باشن. آیا توی اینا یه شیاطینی باشند، یک چه عرض کنم اشکالات دیگه ای داشته باشند که اینا نتونن حق را بپذیرن، دشمنی با اهل بیت داشته باشند؟ من پر نخوردم، حالا احتمالا ممکنه یه افراد ناجوری هم باشه. خب ما از این زمینه استفاده کنیم. بسیاری از اهل تسنن هستند که در شهرهای خودشون شرکت در عزاداری سید و شهدا را واجب میدونند، به عنوان اینکه اداء اجر رسالت خدا فرموده لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. امام حسین از قربای پیغمبری مودتش اقتضا میکنه ما در عزا شرکت کنیم. یعنی شرکت در عزای سید الشهدا واجبه به عنوان که ادای اجر رسالت پیغمبر. ما یه همچون عنصر مشترکی رو داریم، بیاییم اینا احیا کنیم، روش تکیه کنیم، بعد بگیم حالا بیاییم تواریخ رو بررسی کنیم، اسناد رو بررسی کنیم، تعصبات رو بذاریم کنار، این مسلمان های صدر اسلام با این حضرت زهرا چیکار کردن؟ خوب رفتاری کردن یا بد؟ اول بگیم رفتار درست بود یا نادرست، بعد بگیم نیتشون چی بود. حالا اگه رسید بحث اونجا، خب ممکنه یک کسی از روی اشتباهی رفتار غلطی بکنه، نفهمه، عقلش نرس. خب میدونیم ما بسیاری از مسلمانهای صدر اسلام آدمای سطحی بودن، بیابانی هایی بودن که تازه مسلمان شده بودن، رئیسشون میومد مسلمان میشد همه مسلمان میشد، اگه مرتد میشد همه برمیگشد. این جورا بود. ولی زخم خب میبینید که چه نوساناتی در صدر اسلام اتفاق افتاد، چیزهای عجیب و غریبی. مال این بود که به فرمایش مقام معظم رهبری بصیرت نداشتن. وقتی بصیرت نباشه، پذیرفتن حقشون بی بصیرته، چندون ارزشی نداره. انکار حقشون هم چندون نباید روش حساب کرد. روی جهل، ساده اندیشیه، حسن ظن به بزرگانشونه. اگر ما زمینه‌ای فراهم کنیم که با هم بشینیم بحث سالم منطقی استدلالی داشته باشیم، به هم دیگه هم احترام بگذاریم، قطعا این روش مؤثر خواهد بود، مخصوصا که در این ایام و این دوران و این عصر ما ملاحظه می‌فرمایید که چه زمینه‌هایی برای نزدیک شدن شیعه و سنی در کشورهای مختلف فراهم شده. بعضی از شخصیت‌های شیعه محبوب‌ترین انسان‌ها در بسیاری از اهل سنت واقع شدند. گفتن محبوب‌ترین افراد در عالم پیش ما فلان عالم شیعه است. این چه زمینه استثنایی است. اینا رو غنیمت بشماریم و از این فرصت‌ها استفاده کنیم برای اینکه حقایق بیشتر روشن بشه، به شرطی که تعصبات و کور را بگذاریم کنار، حرف منطقی را دنبال کنیم، اونم با شیوه سالمی که شروع کردن از مشترکات با شیوه مسالمت و دور از تعصبه. و فقنا الله و ایاکم انشاءالله.